صبحانه با خبر امروز. حمله دوباره رهبر جمهوری اسلامی به فضای مجازی و حمایت از برخی نامزدهای رد صلاحیت شده. شورای نگهبان از عدم تغییر فهرست نهایی نامزدها خبر داد. ابراز تردید آمریکا از به سرانجام رسیدن مذاکرات وین در هفته جاری. وزیر دفاع اسرائیل میگوید هر توافقی باید مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود. از کمبود آب تا آتش سوزی در جنگل‌ها و تالاب‌ها، نگاهی به بحران‌های زیست محیطی در ایران همزمان با روز جهانی محیط زیست. سلام و صبح بخیر. امروز شنبه 15 خرداد. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا با شما هستم. کمتر از 2 هفته به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفته که در جریان رد صلاحیت ها به برخی از افراد به گفته او جفا و ظلم شده است. علی خامنه ای همچنین با حمله به فضای مجازی آن را بی قید و بند دانست و گفت که گزارش های خلاف واقعی درباره یکی از داوطلبان رد صلاحیت شده در فضای مجازی منتشر شده. با این حال شورای نگهبان ساعاتی پس از این سخنان در بیانیه اعلام کرد که فهرست نهایی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تغییری نمی کند. جزئیات بیشتر از مهیار طهماسبی.
در جریان عدم احراز صلاحیت به بعضی از کسانی که احراز صلاحیتشون نشده بود جفا شد، ظلم شد، نسبتهایی داده شد یا به خودشون یا به خانواده هاشون که واقعیت نداشت، به کسانشون نسبت داده شد. خب گزارش های خلافی بود، غلطی بود، بعدم ثابت شد که خلافه.
در حالی که کمتر از 2 هفته به برگزاری انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری ایران مانده، این حرف های رهبر جمهوری اسلامی واکنش های تازه‌ای برانگیخت. حرف هایی که در حساب های وابسته به آقای خامنه ای در رسانه های اجتماعی با تأکید بر کلمه جبران منتشر شده بودند. اشاره رهبر جمهوری اسلامی معطوف به انتشار گزارش هایی درباره زندگی دختر علی لاریجانی در خارج از کشور است که به گفته برخی از رسانه های ایران دلیل رد صلاحیت آقای لاریجانی از سوی شورای نگهبان بوده.
من خواهشم اینه و مطالبم اینه از دستگاه مسئول که جبران کنن مواردی که یه گزارشی داده شده و خلاف واقع بوده، مربوط به فرزند کسی، مربوط به خانواده کسی، این رو بعدم معلوم شد که خلاف واقع، این رو جبران کنن و اعاده حیثیت کنن.
کمی بعد علی مطهری که صلاحیت خود او هم از سوی شورای نگهبان رد شده بود گفت شورای نگهبان باید جلسه ای تشکیل دهد و حداقل آقای لاریجانی را تایید صلاحیت کنند. عبدالناصر همتی یکی از 7 کاندیدای ریاست جمهوری هم ابراز امیدواری کرد که صلاحیت علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری و مسعود پزشکیان تایید شود، در حالی که شورای نگهبان بارها تاکید کرده بود که بررسی صلاحیت ها پایان یافته و امکان تجدید نظر وجود ندارد. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در توییتی حرف‌های آقای خامنه‌ای را فصل الخطاب خوانده و آنها را حکمی لازم الاتباع دانست و نوشت شورای نگهبان با اذعان به اینکه مسئول از خطا نمی باشد به زودی نظر خود را اعلام خواهد کرد. با این حال ساعتی بعد و در بیانیه منتشر از سوی شورای نگهبان بدون آنکه تغییری در ترکیب کاندیداها داده شود، با تأکید بر اینکه گزارش‌های نادرست در نظر نهایی این نهاد برای بررسی صلاحیت‌ها بی اثر بوده، تنها بر حفظ حرمت اشخاص تأکید و به رسانه‌ها نسبت به گمان زنی‌ها هشدار داده شد. در انتخابات این دوره کاهش مشارکت مردمی به نگرانی عمده مسئولان حکومت تبدیل شده است و رهبر جمهوری اسلامی نیز در سخنرانی امروز به طور تلویحی افرادی را که در انتخابات شرکت نمی‌کنند گناهکار دانست.
امام می‌فرمایند که عدم حضور، این در وصیت‌نامه است، عدم حضور در انتخابات در بعضی مقاطع چه بسا گناهی باشد در رأس گناهان کبیره.
احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران هم رأی دادن را رأی عاری مجدد به نظام جمهوری اسلامی و بیعت مجدد با نظام دانسته و احمد علم الهدا امام جمعه مشهد هم خواستار مشارکت همه مردم در انتخابات شده. با این حال کاهش بی‌اعتمادی به صندوق‌های رأی و حکومت جمهوری اسلامی، گسترش فقر و نارضایتی گسترده مردم از وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، سرکوب گسترده و خونین اعتراضات مردمی در سالهای اخیر، سوء مدیریت همه‌گیری کرونا و رد صلاحیت گسترده نامزدها از جمله دلایلی است که برای کاهش اقبال مردم و دفاع از تحریم انتخابات مطرح می شود. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
برای گفتگو در رابطه با سخنان روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی همراه هستیم با رضا علی جانی، تحلیلگر سیاسی از پاریس. آقای علی جانی، وجوه مختلفی داشت سخنرانی روز گذشته آقای خامنه‌ای. یکی از نکاتش در مورد جبران ناکارآمدی ها بود به گفته ایشون، و اینکه باید یک مدیریت به معنای واقعی کلمه اسلامی و مردمی به وجود بیاوریم. آیا جهت‌گیری خاصی در این جمله وجود داره؟
با سلام، روح کلی صحبت آقای خامنه‌ای نشون میداد که ما شاهد در واقع زوال فکری روحی ایشون هستیم. یعنی ایشون یک دیکتاتور خودشیفته و نارسیستی است که هر توف داده از مردم. لحن صحبتاش هم مثل لحن درس دادن برای طلبه ها بود. این اصلا هیچ ارتباطی با جامعه نداره، نمیدونه این انتخاباتش چقدر سرده، و هیچ رهبر در واقع مادام العمر رو مطلق الانان و مطلقه است که هیچ مسئولیتی رو به عهده نمیگیره. یعنی الان اگر ملت هم آزردگی دارن به سیاست های ایشون که با 3-4 دولت همزمان بوده ربطی نداره. به این آخرین دولت ربط داره و جهت‌گیریش این است که اگر شما از وضع و اوضاع ناراضی هستی، این خب برین یه دولت خوب انتخاب کنید. و از اون خودشیفته تر این که میگه که بعضیا میگن که ما به این دلیل در انتخاب شرکت نمی کنیم که ما کسانی رو ممکن انتخاب کنیم باعث دلخوری بشود. دلخوری کی بشه؟ دلخوری آقای خامنه‌ای. یعنی ما بریم مثلا یه دفعه دوباره رأی بدیم به احمدی نژاد یا به روحانی، میگه نه برید رأی بدید. و این واقعا شگفت انگیزه و نشون میده که ایشون اصلا ارتباطش رو با جامعه از دست داده و هیچ از دل مردم خبر نداره. در سخنرانی که همش از آیه و روایت میخونه، انگار برای طلبه ها داره درس میده و نمیدونه مردم گرسنن، مردم نان میخوان، آزادی میخوان. در صحبتش همش یا اسلام یا جمهوری اسلامی و هیچ حرفی از ایران، زندگی مردم و از آزادی نیست.
آقای علیجانی، یک بحث دیگه هم دلجویی تلویحی از علی لاریجانی و اعاده حیثیت از برخی رد صلاحیت شدگان هست. در این برهه این دلجویی چه معنایی داره؟ چرا پس از اعلام تایید صلاحیت شدگان، نام افرادی که تایید صلاحیت شدن، این مسئله عنوان نشد؟
ما از پشت صحنه ها خوب شاید اطلاع دقیقی نداریم، نمیتونیم قاطعانه در واقع قضاوتی بکنیم، ولی به نظر میرسه که به هر حال چالش های پشت صحنه حتی در درون بیت هم چالش های سنگین و بالایی است. و به هر حال آقای لاریجانی هم یک فرد گوش به فرمان همیشه بوده، همون گونه که کشتن سعید امامی که عنصر کارگزار بود برای اینا پرهزینه تموم شد. یعنی بقیه کارگزارا دیدن که یک مهره شطرنج بیشتر نیستن. رد صلاحیت آقای لاریجانی و کلن برخورد با خاندان لاریجانی ها که از ابتدا در خدمت نظام جمهوری اسلامی بودن هم هزینه هایی در بر داشت. حالا آقای خامنه‌ای یه مقدار دلجویی کرده، ولی باید منتظر دید آیا این دلجویی در همین حرف باقی میمونه یا میتونه تبعاتی هم داشته باشه. ولی یک نکته دیگه هم بر حال برخورد نفرت آلودی که ایشون داشت از یه حزب فرسوده قدیمی که منظورش نهضت آزادی بود و گفت که به هر حال نمایندگان مجلس هم نامه‌هایی نوشتن، گفتن ما در حال سرنگونی هستیم، در حال فروپاشی هستیم. اینا تحت تاثیر اون تفکر بودن. خب آقای خامنه‌ای، این علامت ورشکستگی شماست که یه حزب قدیمی فرسوده بتونه مغز نمایندگان شما رو تحت شعاع قرار بده. جمله پایانی این که آقای خامنه‌ای صحبتش از ماندگاریه و راز ماندگاری جمهوری اسلامی بود، این پرسشی است که اپوزیسیون و منتقدین هم باید پاسخ بدن. آقای خامنه‌ای اینو در مردمی بودن و در جمهوریت و اسلامیت میدید، ولی مخالفین این رو در سرکوب، در بهره‌مندی از پول نفت و در بی اخلاقی در تصفیه های درونی بیشتر میبینن.
بله، بسیار سپاسگزارم رضا علی جانی از اینکه با ما همراه بودید. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید که گفتگوهای احیای برجام در وین احتمالاً چند دور دیگر هم ادامه خواهد داشت. با این حال اتحادیه اروپا اظهار امیدواری کرده که این هفته دور پایانی این مذاکرات باشد. از اظهار نظرهای مقامهای ایرانی هم پیداست که چندان به احیای این توافق در هفته جاری اطمینان ندارند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم دیروز بار دیگر تأکید کرد که پیش از هر اقدامی از سوی تهران ابتدا باید تمام تحریم‌ها لغو و راستی آزمایی شوند. این تلاش‌ها برای احیای توافق هسته‌ای با ایران در حالی است که بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل در سفر به واشنگتن تهران را بزرگترین مشکل جهانی دانسته. جزئیات بیشتر در گزارش ناز آفرین میرزا خلیلی.
مذاکره ها برای احیای برجام این بار هم بدون نتیجه به دور بعد موکول شد، در حالی که مذاکره کنندگان در نشست‌های وین برای مشورت به پایتخت‌هایشان بازگشتند. در تهران آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید توافق روی کاغذ فایده‌ای ندارد.
من تأکید میکنم به وعده و حرف نمیشه اطمینان کرد. ما نسبت به دیگران هم همین حرف میزنیم، نسبت به خارجی‌ها که هی حرف و وعده تحویل ما میدن. من به مسئولین محترم در همین قضایای هسته‌ای که در جریانه همیشه همینه میگم که به حرف و وعده اعتماد نکنی.
انریکه مورا هماهنگ کننده نشست‌های احیای برجام روز چهارشنبه گفته بود که دور بعدی نشست‌ها در هفته جاری دور پایانی است. نشست‌هایی که از همان دور نخست بسیاری از مذاکره کنندگان هر بار ابراز امیدواری کردند که آخرین دور باشد. با این حال دور پنجم این گفتگوها هفته پیش پایان یافت، بدون آنکه واشنگتن به این توافق برگردد و تحریم‌های ایران لغو شود یا تهران به تعهدات هسته‌ای‌اش در برجام عمل کند. مذاکره کنندگان در وین میگویند اختلاف تهران و واشنگتن بر سر مواردی باقی مانده که تصمیم گیری بر سر آنها برای هر دو طرف دشوار است. جزئیاتی از این مذاکره ها منتشر نمی شود، اما تهران می گوید رفع تحریم های حقوق بشری از جمله مواردی است که بر سر آنها با واشنگتن مشکل دارند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت با وجود پیشرفت در مذاکره ها به نظر می رسد این نشست ها نه تنها به دور بعدی بلکه به دورهای بعدی هم کشیده خواهد شد. نت پرایس با این حال تاکید کرده که به نظر واشنگتن دیپلماسی تنها راهکار برای جلوگیری از دستیابی ایران به
دورهای قبلی این مذاکره ها برای ایران مشخص کرده که چه انتخاب هایی پیش رویش قرار دارد. اقدام هایی که ایران لازم است اتخاذ کند تا به تعهدات کامل خود در توافق هسته‌ای بازگردد. اقدام هایی که بار دیگر نیازمند نظارت و راستی آزمایی شدید است.
از 3 سال پیش به این سو که واشنگتن توسط دونالد ترامپ از برجام خارج شد، ایران دست به افزایش ذخایر و درصد خلوص اورانیوم غنی‌سازی شده خود زد. همچنین توقف موقت نظارت‌های مرتبط با پروتکل الحاقی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دنبال توافق هسته‌ای 6 سال پیش انجام می‌داد، بر نگرانی‌ها از نزدیک‌تر شدن ایران به ساخت سلاح هسته‌ای افزوده است. موضوعی که اعضای باقی‌مانده در برجام، اتحادیه اروپا و آمریکا امیدوارند با احیای این توافق به آن رسیدگی کنند. با این حال، همه اینطور فکر نمی‌کنند. اسرائیل یکی از همپیمانان اصلی آمریکا در منطقه مخالف احیای برجام و هر گونه فعالیت هسته‌ای ایران است. موضعی که بار دیگر از سوی بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل که به آمریکا سفر کرده بود بسیار صریح اعلام شد. بنی گانتس میگوید تهران هسته‌ای خطری برای کل جهان محسوب شود.
در این روزها ایران همچنان به تولید سلاح هسته‌ای و مسلح‌سازی شبه نظامیان در سراسر خاورمیانه ادامه میده. بذارید صریح بگم، ایران قبل از هر چیز یک مشکل جهانی و منطقه‌ای هست و همونطور که رهبران این کشور هم خود اذعان دارن، تهدیدی بنیادین برای اسرائیل به شمار میره.
از سوی دیگر در تهران، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران میگوید که مذاکره کنندگان در وین بدون توجه به فشارهای خارجی رایزنی میکنند. با این حال عباس عراقچی گفته که واشنگتن باید با مواضع جمهوری اسلامی و نظام خود را منطبق کند، جایی که تصمیم گیرنده تنها یک فرد و آن هم آیت الله خامنه است. و در سخنرانی دیروز خود این موضوع را بار دیگر برای آمریکا و اروپایی ها روشن کرد.
به عمل کار برایت، به حرف زدن و به گفتن و به وعده دادن نمیشه اعتماد کرد.
نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
وقوع یک سلسله حوادث و اتفاقها از جمله چندین آتش سوزی بزرگ و انفجار در هفته های اخیر در ایران در شبکه های اجتماعی بازتاب داشته. بسیاری از کاربران به گمان زنی درباره منشأ این اتفاقها پرداختند و از نحوه اطلاع رسانی از سوی مقام های جمهوری اسلامی انتقاد کردند. بنیامین صدر از رادیو فردا نگاهی کرده به برخی از این واکنش ها.
در چند روز اخیر خبرهایی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که حکایت از وقوع یک سلسله حوادث در جای جای ایران می‌کرد. آتش‌سوزی‌های گسترده و همینطور غرق شدن یک ناو جنگی و سقوط یک هواپیمای قدیمی نظامی. خیلی از کاربرها در پلتفرم‌های مختلف از جمله توییتر به این موضوع پرداختند و اشاره کردند به سلسله حوادث مشابهی که در دو سال گذشته مدام در خبرهای رسیده از ایران خبرهایی که منتشر میشه در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشته، از جمله آتش‌سوزی گسترده جنگل‌ها و مراتع ایران، همینجور چند تالاب در نقاط مختلف ایران. یکی از کاربرهای علاقمند به جمهوری اسلامی و نزدیک به نظام، محمد علی فراهانی، این گونه که خودش عنوان کرده، در توییترش نوشته که وقتی نهادهای اطلاعاتی و منتسبین به اونها به عنوان چشم نظام گزارش‌های خلاف واقع منتشر می‌کنن، نتیجه خیلی دور از انتظار نیست. خرابکاری در نطنز، غرق شدن کشتی نظامی و آتش سوزی در پالایشگاه های ایران. در واقع این کاربر کمی با دید بدبینانه نگاه کرده به دلایل وقوع این حوادث. اما کاربر دیگری هم اشاره کرده به همین موضوع و این بدبینی که رواج داره در جامعه نسبت به خبرهای رسمی که رسانه های حکومتی در جمهوری اسلامی منتشر میکنن. محمد صمدی نوشته که تا وقتی با یک حکومت سراپا دروغ و سانسور طرفیم، حق داریم که به تمام اتفاقها و حوادث مشکوک باشیم. آتش سوزی پالایشگاه تهران، غرق شدن ناو جنگی یا حتی قطعی مکرر و پیاپی شبکه برق و خاموشی های گسترده. کاربر دیگری هم اشاره کرده به سوختن 3000 هکتار تالاب هورالعظیم و نوشته که 3000 هکتار اندازه یک شهره که سوخت. شبکه های اجتماعی اما واکنشی نشون ندادن، رسانه های حکومتی هم که چندان بهشون امیدی نیست، چون آتش سوزی هم مثل خیلی از اتفاقهای دیگه در ایران عادی شده از برکت وجود جمهوری اسلامی. فقط با رأی ندادن به جمهوری اسلامی به تعبیر این کاربر هست و رأی بی رأی هست که میشه انتقام چنین زمین سوخته ای که اشاره این کاربر به ایران هست در واقع گرفت از حکومت. اما کاربر دیگری هم اشاره کرده به همین موضوع و گفته که در 5 سال گذشته 3 شناور و ناو ایران بدون هیچ جنگی از دست رفتن. 3 شناور و ناو نظامی ایران. ما چند سال گذشته 1 شناور رو خودمون با موشک زدیم. ناو کنارک، ناوچه دماوند در شمال ایران غرق شد به تعبیر این کاربر و الان هم یک ناو دیگه جنگی خارک در واقع سوخته و غرق شده. حالا تصور کنید با این اقتدار پوشالی به تلقی این کاربر، جنگ هم بشه دیگه از ایران چه چیزی باقی میمونه؟
امروز مصادف است با روز جهانی محیط زیست. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، در پیامی به مناسبت این روز گفته که آلودگی کره زمین به سرعت به مرحله غیر قابل بازگشت نزدیک می شود. آقای گوترش همچنین هشدار داده که تنوع زیستی از بین رفته و تغییرات اقلیمی و آلودگی ها به مرحله خطرناکی رسیده است. به همین دلیل سازمان ملل از امروز فراخوانی را برای 1 دهه بازسازی اکوسیستم ها در کل جهان اعلام کرده. شهریار سیامی در گزارشش نگاهی دارد به این فراخوان و وضعیت محیط زیست ایران که با بدترین شرایط کمبود آب و نابودی جنگل ها روبروست.
بهار 1386 او در مقابل دوربین تیم مستندسازی ما صحبت کرد. محیطبان تالاب زریوار مریوان در کردستان.
تخمای کشیم این کشیم زمانی که هر کسی رو ببینه این تخماشو و این میپوشن و خودش دور میره. میره کنار. حتی زمانی که ما یا هر کسی باشه که برد جاش بذاره. بعد میاد سر تخماشو میشینه و همینجا.
1 سال بعد با گلوله افراد ناشناس در کوههای کردستان کشته شد. نامش محمود احمدی نژاد بود، هم نام رئیس جمهور آن روزها. چندان از نامش راضی نبود. امروز دیگر آقای احمدی نژاد هم رئیس جمهور نیست، اما وضع بهتر که نشده بدتر هم شده. مثالش هم اینجا زاینده رودی که حالا محل مرگ ماهی هاست. بحران آب از زنجان، فارس، اصفهان تا خوزستان و سیستان و بلوچستان حیات فلات ایران را تهدید می‌کند.
الان اینی که خشکید و این است که پارسال آبار ما رو دزدیدند و بردن. هیچ کس هم نیست. تا هم بری نیروی نظامی میاد، اطلاعات نظامی بیاد. هی سینزیم کن، هی بزن، هی کور کن، هی داغون کن. بعدم نه ما پشتیبان شما، خدا لعنت دون کنه سن. به خدا قسم اینا از یزید بدتره، چون برای پست و مقام یزید که امام حسین رو کشت، برای باید پست و مقام نکن.
تقریبا هفته ای نیست که تصاویر اعتراض کشاورزان از بیابی منتشر نشود و همه ناشی از سدسازی های بدون ارزیابی محیط زیستی و برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی. وضع جنگل ها هم رو به بحران است. تقریبا هر هفته گزارش آتش‌سوزی های مختلف منتشر می شود. جنگل های زاگرس یا جنگل های هیرکانی در شمال. از آغاز امسال 270 مورد آتش‌سوزی جنگل ها رخ داده. هر سال تقریبا 12,000 هکتار از جنگل های ایران در آتش‌سوزی از بین می روند. بیشترین تخریب هم پارسال با بیش از 21,000 هکتار آتش‌سوزی بوده. این هم دریاچه ارومیه که زمانی این چنین بود و حالا بیرمق و در حال مرگ است و رئیس جمهور مفتخر است که گویا تنها وعده اش عملی شده.
در زمینه محیط زیست که دولت کارهای بسیار مهمی رو انجام داده، طرح بسیار مهم احیای دریاچه ارومیه تا پایان سال افتتاح خواهد شد.
باز در جهان هم تعریفی ندارد. سازمان ملل فراخوان داده تا از امروز تا 10 سال بعد کشورها برای بازسازی محیط زیست و اکوسیستم‌های طبیعی تلاش کنند. چرا که دانشمندان میگویند 10 سال آینده برای نجات محیط زیست حیاتی است.
ما به سرعت به نقطه غیرقابل برگشتی در تخریب کره زمین نزدیک می‌شویم. ما با 3 بحران محیط زیستی روبرو هستیم. تنوع زیستی از بین رفته، اختلالات اقلیمی و آلودگی‌ها افزایش یافتند.
حیات وحش هم گرفتار ما انسان هاست. این زیبایی ها شاید دوام چندانی نداشته باشند. چندین گونه از گیاهان و جانوران ایران در خطر انقراض نسل هستند، از جمله فوک‌های دریای خزر و البته یوز پلنگ آسیایی. و بدتر از همه این که گروهی از حافظان طبیعت و محیط زیست این مرز و بوم هنوز در بند و زندان هستند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
باز هم تب فوتبال ملی در ایران بالا گرفته. پیروزی ایران مقابل هنگ کنگ آغاز مسیر سخت این تیم در دور برگشت مسابقات مقدماتی جام جهانی بود. برای گفتگو مهدی رستم‌پور همراه ماست. مهدی، نگرش‌ها و تحلیل‌ها درباره عملکرد تیم ملی زد و نقیزه. عده‌ای امیدوارن و برخی هم ناراضی.
درود مهدی جان. اوضاع بسیار سختی پیش روی تیم ملی فوتبال ایرانه. گام اول ایران برداشت، اما بازی‌های سخت در برابر بحرین و عراق. البته این ضد و نقیض بودن نگرش‌ها همواره وجود داشته، یعنی حتی وقتی سال 1976 ایران برای سومین دوره پیاپی قهرمان جام ملت‌ها شد، اگه مجله کیهان ورزشی وقت رو ورق بزنیم می‌بینیم چقدر مقاله‌های انتقادی چاپ شده و نارضایتی‌ها پیرامون عملکرد تیم ملی. به هر حال مقابل هنگ کنگی که به تمام معنا دفاع میکرد، تجمع در داخل محوطه جریمه خودی و تخریب بازی حریف، خیلی سخت بود تو این هوای بسیار گرم و پر رطوبت و زمین نامناسبی که مهدی جان بسیار اعتراض کردن کادر فنی و بازیکنان تیم ملی ایران. زمین استانداردی برای سطح جام جهانی نیست و باز همین سوال پدید میاد چرا در شرایطی که بحرین هم در اوج ابتلا به بیماری کرونا قرار داره و بالاترین آمار خودش رو بعد از سپتامبر 2020 در حال حاضر به ثبت رسونده و در دور رفت هم میزبان تیم ملی ایران بوده، چرا کنفدراسیون فوتبال آسیا میزبانی دور برگشت رو مجدداً به همین کشور داره؟
خب مهدی، با این اوصاف ایران در گام دوم مقابل میزبان رقابت‌ها با چه شرایطی به زمین میره که بتونه شکست در بازی رفت رو جبران کنه؟
بی دلیل نیست که در تاریخ فوتبال ایران هیچ وقت تیم ملی ایران در بحرین نتونسته این تیم رو شکست بده. اغلب اوقات مسائل حاشیه‌ای، درگیر شدن تو جنگ‌های روانی میانه میدان، بحث و جدل بیفایده با داور، همه اینها مؤثر بوده تا یه دوره‌های گذشته که یک همچین تلسم عجیبی به جا گذاشته شده. به هیچ وجه بازیکنان نباید در واقع در دام مسائل روحی روانی و جنگ‌های روانی بیفتن. و نکته مهمتر ارنج تیم ملیه، با توجه به بازی با هنگ کنگ خیلی مهمه که دراگان اسکوچیچ بهترین ها و آماده ترین ها رو به میدان بفرسته. همونطور که هنگ کنگ مقابل ایران دفاع میکرد، طبیعتاً بحرین هم میاد که در وهله اول گل نخوره. کیفیت بحرین به مراتب بهتر از هنگ کنگ و بازیکن‌ها باید همه در اوج آمادگی روحی روانی و انگیزشی باشن. تیم پرستاره‌ای که طارمی، آزمون، انصاری فرد، قدوس، جهانبخش این بازیکن‌ها رو داره، واقعا باید که بتونه این تلسم تاریخی رو بشکنه.
و دست آخر این که رقابت‌های فرنچ اوپن دومین گرند اسلم سال هم در حال برگزاریه. مسابقاتی که سال‌هاست رافائل نادال پادشاه اون قلمداد میشه. چه خبر از این رقابت‌ها؟
بله، به یک معنا نادال اوپن که 13 بار در این رقابت‌ها قهرمان شده، از 2005 همه سال اول شده، غیر از سه دوره که جوکوویچ، واورینکا و فدرر تونستن جام قهرمانی رو از آن خودشون کنن. نادال رو میبینیم در تصویر، امسال هم با آمادگی کامل شروع کرده. جالبه که دومینیک تیم دو بار فینالیست رقابت از گردونه مسابقات هست شد. و البته این نکته جالب بازگشت راجر فدرر به این مسابقاته که در گام اول دنیس استومین رو به راحتی شکست داد. در مرحله دوم هم واقعا آماده بود، تونست مارین چیلیچ، فاتح سابق یو اس اوپن رو ببره. در رقابت‌های زنان هم بیشترین بحث و جدل پیرامون کناره‌گیری ناومی اوساکا بود، تنیس باز ژاپنی آمریکایی که گفت من در نشست‌های خبری شرکت نمی‌کنم، از لحاظ روانی آماده نیستم، تورنمنت گفتش که اگه شرکت نکنی جریمه میشی و او هم کنار گذاشت. بسیار داره در این باره بحث میشه که آیا حق داشته یا نه، ولی به هر حال ورزشکار حرفه‌ای باید موازین رویدادهای حرفه‌ای رو هم بپذیره، اونم در این ورزشی که جوایز میلیون دلاری داره. طبیعتاً ورزشکارا موظف هستن در نشست‌های خبری هم شرکت کنن.
سپاسگزارم مهدی رستم‌پور.
سپاسگزارم.
رسیدیم به مرور روزنامه‌ها و رسانه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
موضوع واکسیناسیون کرونا در ایران ابعاد مختلفی تا کنون به خودش گرفته و حالا جلوه های تازه‌ای از اون هم مشاهده شده و روزنامه سپید نوشته که کمبود واکسن برای دوز دوم در ایران سبب شده که پیشنهاد بشه به برخی از کسانی که واکسن کرونا دوز اولش رو دریافت کردن، از نوع دیگری از واکسن ها به اونها تزریق بشه، که این اقدامی کم سابقه به نظر میرسه که در دنیا باشه که دوز اول رو از یک نوع واکسن به مردم تزریق کردن و از دوز دوم رو میخوان از نوع دیگری تزریق بکنن. که حتی خانم مینو مهرس که خودش مدیر علمی تولید واکسن برکت هست، به روزنامه سپید گفته که قاعدتا کمیته واکسن تصمیم گرفته که چنین اتفاقی رخ بده. یعنی ایشون تایید کرده که چنین اقدامی هم قرار است انجام بشه، چون بیشتر برخی مقامات وزارت بهداشت گفتن که این موضوع سر ندارد. منتها ایشون گفته که روتین کار در همه کشورها اینه که از همون نوع واکسنی که در ابتدا تزریق شده دوز دوم هم از همون باشه. تحقیقی هم ایشون گفته که انجام نشده یا دستی کم در اختیار ایشون نبوده که اطلاع داشته باشه که آیا میشه در واکسن کرونا دوز اول رو از یک مدل و نوع زد و دوز دوم رو از گونه دیگر. البته ایشون گفته که اگر این کار انجام بشه یا اینکه زمان مشخصی که فاصله میان دو دوز هست بگذره، در اون صورت تمام این واکسیناسیونی که انجام شده باطل خواهد شد و بار دیگر واکسیناسیون باید از ابتدا آغاز بشه. نکته دیگری هم که در سخنان مینو مهرس هست اینه که ایشون گفته واکسن سینوفارم عین ساختار، یعنی واکسن برکت، ساختار مشابه واکسن سینوفارم چین داره و گفته که عین همون ساختار رو داره، که به نظر میرسه در واقع یک پیامی هست مبنی بر این که واکسن برکت از روی یا با همکاری شرکت سازنده سینوفارم در ایران در حال تولید هست. موضوع دیگری که در روزنامه ها مطرح شده، روزنامه تعادل گزارشی داره درباره کارنامه صادرات در دو ماه نخست سال جاری. به نوشته این روزنامه حدود 6 میلیارد و 300 میلیون دلار در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری ایران صادرات داشته و از این صادرات به نوشته این روزنامه شریک اصلی چین بوده، 2 میلیارد دلار به چین صادر شده، بعد از اون هم کشورهایی مثل امارات متحده عربی و همچنین ترکیه و افغانستان قرار دارن. نکته مهم در میان این کشورهایی که کالاهای ایران به اونجا صادر می شده این هست که به نوشته روزنامه تازول عراق که دومی وارد کننده کالا در میان کشورهایی است که کالا از ایران به اونها صادر میشه بعد از چین قرار داشت، حالا به شدت واردات خودش رو از ایران کاهش داده. روزنامه نصف جهان هم گزارش منتشر کرده درباره کسری برق در اصفهان و در بسیاری از استانهای ایران در حال اجرا هست، خاموشی های گسترده و در بسیاری موارد اعلام نشده که خسارات زیادی هم به مردم و صنایع وارد کرده. حالا نایب رئیس انجمن نیروگاه‌های تولید پراکنده برق و نیروگاه‌های برق در اصفهان گفته که اگر دما به 40 درجه برسه روزی 5 ساعت خاموشی برقرار خواهد شد، که نشون میده مقام‌های دولت و وزارت نیرو در فکر تأمین برق نیستن. همین شخص یعنی نایب رئیس انجمن نیروگاه‌های تولید پراکنده به روزنامه جهان به روزنامه نصف جهان گفته که به جایی که افزایش تولید برق در ایران هدف قرار گرفته بشه از سوی نهادهای اجرایی، همش به مردم توصیه می‌کنن که صرفه‌جویی کنید، برق رو خاموش می‌کنن و در عمل صنعت نیروگاه ها و تولید برق رو در ایران در حال ورشکستگی کردن هستن مقام های دولتی.
پس از لغو روادید صربستان برای اتباع ایرانی در سال 97، شماری از ایرانیان با هدف پناهنده شدن به یکی از کشورهای اروپایی به صربستان سفر کردند، اما بسیاری از آنها در شرایطی سخت و مدت‌ها در بلا تکلیفی به سر بردند. دولت صربستان هم سرانجام معافیت ویزا برای ایرانیان را لغو کرد. بامداد اسماعیلی در مستندی به وضعیت پناهجویان ایرانی در صربستان در سال‌های اخیر پرداخته. من اینجا ضمن خداحافظی ازتون دعوت می‌کنم به تماشای این مستند بنشینید. روز خوش.
الان قاچاقبری هستم که بتونه منو برسونه به آلمان.
هیچ کسی راضی نیست که اینجا بمونه.
نگاه کن، وقتی بچه‌مو میارم اینجا، ببین الان داره میگه مامان بیا بریم. چرا؟ چون میترسه.
الان میگن که اونم گرفتن متاسفانه، یعنی الان تمام پناهجویی که اینجا هم فقط با این شخص کار میکردن.
گیم تاکسی هم هست، کامیون هم هست، ولی خب من دیگه با کامیون مثلا میتونم برم.
پولامونم ته کشید، مجبوریم برگردیم بریم.
هیچی به ما نمیده. هیچی.
بسیاری تصورات متفاوتی از مهاجرت داشتن و حالا با واقعیت ها روبرو شدن.
پس از هفته ها تحقیق، تماس تلفنی و رد و بدل کردن ایمیل و پیام های تلگرامی، بالاخره امروز وقتش رسیده. به صربستان میرم تا با سرنوشت برخی از مهاجرین ایرانی در اونجا آشنا بشم. اونها بارها و بارها به من پیام دادن و از وضعیت بعدشون در اونجا خبر دادن. بلگراد، پایتخت صربستان. بیش از 1.2 میلیون نفر اینجا زندگی میکنن. حالا حدود 6 ماهی میشه که هزاران ایرانی نیز به این شهر سفر میکنن. صربستان نامزد عضویت در اتحادیه اروپا است. این کشور جدیداً برای جذب گردشگران و سرمایه گذاران از شهروندان ایران و هند ویزا نمیخواهد. حالا ایرانی های زیادی به بلگراد اومدن، اما نه به قصد گشت و گذار، بلکه برای موندن. اکثرا قصد دارن هر طور که شده خودشون رو به غرب اروپا برسونن. اکثرا میگن میخوان به آلمان برن و اونجا تقاضای پناهندگی کنن. برای حفظ هویتشون نام اکثر اونها رو تغییر میدن. سهراب 47 سالشه و دیشب از تهران پرواز کرده.
شب توی هتل خوابیدم و با بهترین شرایط، نه جای بدی، و از این به بعد میخوام ای قسمت بشه تو چند روز آینده از این مملکتم سفر کنم.
تقاضای پناهندگی اینجا کردین؟
نکردم.
ولی میخواین بکنین یا میخواین بمونین؟
میخوام جای دیگه بکنم، نزدیکتر به اون مقصدی که دارم.
چجوری میخواین اونجا برین؟
بالاخره مسیر پیدا میشه، چیزی که زیاد مسیره الان بین اروپا آزاده.
خب شما ویزا ندارین که؟
ویزا نمیخوام، ویزا نباشه غیر قانونی.
سهراب میگه از کردهای فعلیه، کردهایی که از عراق به ایران مهاجرت کردن.
و تو ایران شرایط هم خوب نبودش. الان فقط به خاطر همین دارم مهاجرت میکنم با این سن و سال.
اینجا جلوی دفتر کمک به پناهجویانه که وابسته به سازمان ملله. در داخل ساختمان به ما اجازه فیلمبرداری ندادن، اما بیرون ساختمان هم با پناهجویان ایرانی زیادی برخورد کردیم، از جمله مهران. او 33 سالشه و مدتی در ترکیه در کار پوشاک بود. حالا 1.5 ماهه که در بلگراد در یک موتل زندگی میکنه. میگه منتظر راهیه تا از صربستان فرار کنه و وارد اتحادیه اروپا بشه. مشغول صحبت بودیم که ناگهان پیامی به دستش رسید.
میگن که صرافی سرباز که تو ترکیه یه جورایی کمک به این پناهجوها میکرده، مثلا به همین اوکی دادن وقتی رسیدن پولشون رو میدن بهش، الان میگن که اونم گرفتن متاسفانه. یعنی الان تمام پناهجوها که اینجا هم فقط با این شخص کار میکردن. یه نفر بود کریمی، اونو قبلا گرفتن، اینم الان بچه‌ها به من میگن که گرفتنش. یعنی یه جورایی پول همه کسایی که داشتن الان به باد رفته.
این همین دو تا صراف بودن فقط
تو صربستان انجام میدادن؟ بله.
مهران اینجا کمی راه و چاه یاد گرفته. او برای کسانی که از ایران قصد سفر به صربستان دارن بلیط و هتل تهیه میکنه و 1% هم برای خودش برمیداره. مهران میخواد به من پارکی رو نشون بده که پاتوق مهاجرین و قاچاقبرهاست. در این پارک در نزدیکی ایستگاه مرکزی قطار بلگراد با خیلی از پناهجویان ایرانی و افغان برخورد کردن.
هیچ کس راضی نیست که اینجا بمونه، چون همه بلا تکلیفیم. در واقع زمان زندگی ما برامون خیلی مهمه، داره وقتمون میره.
منتظر چی هستین دقیقا؟ میخواین چیکار کنین؟
دنبال یه راه حل خوب میگریم، یه مسیر رو پیدا کنیم، حالا با لوکیشن با نقشه که بتونیم از اینجا خارج بشیم بریم اروپای مرکزی. بالاخره امکاناتش بیشتره، بهتره.
کجا میخواین برین اروپا؟
من شخصا یه پسر آزادی خواهم، دنبال یه کشوری میگردم که اون حق و حقوق آزادی شهروندی رو رعایت کنن، شخصی خودم رو رعایت کنن.
علی 38 سالشه، میگه در ایران قهوه وارد و تولید میکرده، به خاطر تحریم ها ورشکست شده و حالا 4 ماهه که در بلگراد در یک کمپ زندگی میکنه. علی امروز برای بدرقه دوستش سعید به این پارک اومده. سعید هم مانند هزاران ایرانی دیگر برای رسیدن به زندگی بهتر با همسر و 2 فرزندش به صربستان اومده. اونها تمام زندگیشون رو در 2 کوله پشتی جا دادن و پس از 2 ماه انتظار قراره که امروز یک قاچاقبر اونها رو به اتحادیه اروپا برسونه. از او پرسیدم چرا ایران را ترک کرد؟
از جمله مشکلات بزرگی که مردم ایران دارن، خب دروغ و دروغ شنیدن و کلاهبرداری و به قول گفتنی سر این کلا بذارن، سر اون کلا بذارن که امورات زندگیشون خب شب تا صبحشون رد بشه. دیگه به فکر آینده نیستن. چجوری بهتون بگم، اینقدر سختی هست، مشکلات هست، خب به خاطر اینه که فقط مردم به فکر اینن که آقا امروز ما چجور بگذرونیم. حالا آینده خدا بزرگه. خب به خاطر مشکلاتی که خودم شخصا توی ایران داشتم، فردا آینده بچه‌هامو میدیدم دقیقاً، میدونم آقا هیچ انتظاری ندارم از این بچه یا از این دختر به جایی برسه. خب این دلیل باعث شد که دست خانواده رو بگیرم و بیام تو این کشور فعلا آلاخون بالاخون بشم. باز بگم باز خدا رو شکر
سعید بالاخره یک قاچاقبر پیدا کرد و بعد از پرداخت 7500 یورو قراره که این شخص اونها رو از طریق بوسنی به ایتالیا برسونه. امروز بعد از ساعتها انتظار در این پارک اونها رو همراه یک خانواده دیگه بردند. خیلی ها اما توانایی پرداخت پول برای قاچاقبر رو ندارن. اونها خودشون بارها و بارها تلاش میکنن تا از مرز عبور کنند. به گفته خودشون گیم میزنن، واژه‌ای که همه پناهجویان در صربستان به کار میبرن و من تازه با اون آشنا شدم.
گیم زده یعنی چی؟
گیم زده یعنی به طرف جلو رفتن، یعنی به خاطر بازی کردن، مثلا پیاده رفتن،
یعنی قاچاقی رفتن.
قاچاقی رفتن، با تاکسی رفتن یا با کامیون، مثلا گیم زدن، اسمشو گذاشتن گیم.
شما چند بار گیم زدین؟
من خودم که 4 بار یا 5 بار. خب ولی خب به سمت جلو هم خیلی رفتیم، خیلی هم به موفقیت رسیدیم، ولی خب میگم به خاطر دوربین حرارتی هایی که گذاشتن نمیشه رفت. اصلا هم پلیس کاری نداره، اگه الان ایران بود مطمئنن یا حبس بود یا زندانی بود یا کتک، ولی اینجا اصلا کاری به کارت ندارن.
کجا گرفتنتون؟
مرز کرواسی. خیلی راحت گفتن برگردین از کشور ما بریم بیرون، همین ما هم برگشتیم.
هر یک بار حرکت به جلو رو میگن یک گیم زدیم.
پلیس میگیره گیم آور میشید. برمیگردید از اول شروع میکنید.
برای شما هنوز گیم ادامه داره بس.
نه دیگه، من هنوز گیم نزدم، از تجربیات و دوستان دارم استفاده میکنم. همین. تا حالا گیم نزدیم، نشستیم اینجا داریم فقط
زندگی. من خدا بخواد دیگه میرم.
جدی؟
آره انشالله.
چجوری؟
چجوری که خب میگم گیم تاکسی هم هست، کامیون هم هست، ولی خب من دیگه با کامیون مثلا میتونم برم، مشکلی نداره.
یعنی چی؟ یعنی ران کامیونو میشناسین؟
آره میشناسین. بعد مثلا
پولش میدین بعد میگین
میریم؟ آره، هم توی بارش میشه رفت، هم میتونی که مثلا جلو باشه، فرق نمیکنه. وقتی که خود راننده خبردار باشه مشکلی نداره، میتونی بشینی ببرت.
کجا اون وقت میرین؟
اتریش میبرن، ایتالیا، آلمان.
آمار دقیق و رسمی وجود نداره که بعد از برداشتن روادید برای ایرانیان چند هزار مسافر به صربستان اومد. به دفتر اینفو پارک میرم، دفتری که 3 سال پیش هنگام بحران پناهجویی شکل گرفت. این دفتر در مرکز بلگراد قرار داره و از طریق سازمان ملل و اهدای پول از طریق اشخاص خصوصی تامین میشه. هدفش کمک به پناهجویانی که تازه رسیدن، مثل این گروه پناهجویان افغان که 2 روز از مقدونیه تا صربستان پیاده در راه بودن. استوان تاتالوویچ مدیر این دفتره. استفان میگه طبق تخمین‌ها در 6 ماه گذشته بیش از 6000 مهاجر ایرانی به صربستان پرواز کردند.
We don't know how many people from that number actually leave the country and continue their journey.
ما نمی‌دونیم که از این تعداد چند نفرشون صربستان رو ترک کردند و به سفرشون ادامه دادند. ما می‌دونیم که حدود 500 نفر در کمپ‌های رسمی اسکان داده شدند. تعدادی هم در اماکن خصوصی، هتل‌ها و هاستل‌ها موندند.
themselves a way to stay in Belgrade as long as they need.
اما اکثر اونها رفتند و از مرز بوسنی عبور کردند. حالا اونها اونجا منتظر موندن تا راهی برای ادامه سفرشون پیدا کنند.
شما هم یه نظرسنجی انجام دادین تا بفهمین چرا ایرانیا به صربستان میان، دلیلش چیه؟
most of them actually suffer some kind of the abuses back home. I mean that's what they actually told us.
اکثرا گفتن به خاطر شرایط ایران اومدن، این چیزیه که به ما گفتن. عده‌ای گفتن مشکل سیاسی داشتند، عده‌ای هم دگرباش هستند و بعضی ها هم گفتن به خاطر دین اسلام مشکل عقیدتی داشتند.
میخوام در مورد شرایط پناهجویان در صربستان بیشتر اطلاعات کسب کنم. به همین خاطر با کمیساریای پناهجویان و مهاجرین این کشور تماس گرفتم و قرار ملاقات گذاشتم. سوتلانا پالیچ سخنگوی این کمیساری است. از او در مورد تعداد پناهجویان در 18 کمپ رسمی صربستان پرسیدم.
در حال حاضر ما حدود 3000 مهاجر در کمپ‌های خود اسکان داده‌ایم.
اکثرا از افغانستان و پاکستان میان. حدود 500 نفر هم ایرانی هستند.
روند پناهندگی اصلا در سربستان به چه گونه است؟
ما الان قانون جدیدی داریم که روند پناهندگی رو تسریع میکنه، اما دریافت پناهندگی اینجا به این سادگی ها نیست.
آیا فکر میکنید به خاطر افزایش تعداد مهاجران ایرانی که به این کشور پرواز میکنن با بحران جدیدی روبرو هستیم؟
مشکل بزرگی نیست، چون شرایطش رو در کمپ ها داریم. درسته تعداد ایرانی هایی که در چند ماه اخیر آمدند افزایش یافته، اما اونقدر زیاد هم نیست که بگیم مشکل ایجاد شده.
به جنوب سربستان سفر میکنم تا با کمپ پرشیوو آشنا بشم. از پناهجویان این کمپ ویدیوهای مختلفی به دست من رسیده و آنها از شرایط بد اونجا شاکی هستند. پیشوو روستای کوچک در نزدیکی مرز مقدونی است. 35,000 نفر جمعیت دارد. کمپ پناهجویان پیشوو تنها کمپ سربستانه که کمپی بسته است. ساکنین اون باید برای خروج اجازه بگیرن. کمپ گورانه میگه در حال حاضر 140 پناهجو اینجا اسکان داده شدن که اکثرا ایرانی هن. اونها سه وعده غذا دریافت میکنن و همچنین لباس و اجناس مورد نیازشون. چیزی طول نمیکشه که ساکنین کمپ پیش ما میان تا ما رو با مشکلاتشون آشنا کنن.
از 10 روز پیش آب مشکی بود، حسن کلنگ لجن میامد و بوی بدی داشت و بعد گفتن که پمپ اینجا خراب شده و پمپ نداریم و بعد از آلمان بیاد و سال چند سری اتفاق افتاده، حتی بعضا 3 ماه یا بیشتر از این ما آب نداشتیم. الان آبمون دیگه تبدیل به آب سفید شده.
یعنی این آب آشامیدنیه؟
متاسفانه. شما اون تابلوی اونجا هم که نگاه کنید فلش زده که اینجا آب آشامیدنیه و این آب الان شما نگاه کنید سفیده اصلا. یعنی انقدر، یعنی به این زور اینو به این صورت انگار شیر میخورید.
بو هم میده یا؟
بله میتونید بو کنید.
بو کلور میده.
بیشتر. چون خیلی بوی بدی میداد و اکثرا مریض شدن و
آب که باید خورد چی کار میکنی؟
حالا باز زحمت کشیدن که یه تعدادی از این آب معدنی ها دادن، اما خب نمیشه که حمام برید، نمیشه پخت و بعض این آب ها خب برخر به اون اندازه نمیرسه اکثرا. مقدار شرایط سختی رو ما داریم، اما باز خدا رو شکر که همین هم هست، یک پناهنده این شرایط رو داره.
این بچه ایران وضعیت بهتری داشت تا اینجا. الان از لحاظ لباسش میگیم لباس، میگن نداریم برای بچه، میگیم دمپایی میگه نداریم، میگیم بهداشت میگه نداریم. بچه از موقعی که اومد اینجا تو این 5 ماه 10 کیلو لاغر شده.
خب سوال دقیقا اینجاست که شما چه انتظاری داشتین از سربستان؟ چه شنیده بودین؟
انتظار داشتیم که حداقل ما رو حمایت کنه، پشتیبانمون باشه، حامیمون باشه، نه اینکه بدتر از ایران به سرمون بیاره.
سمیه اهل کرجه و با شوهرش و 3 فرزندش در این کمپ منتظر اینه که قانونی بتونه وارد اتحادیه اروپا بشه، اما لیست های انتظار پرن و تا نوبتشون بشه بیش از 1 سال طول میکشه، چون مجارستان همسایه سربستان فقط روزی 2 پناهجو میگیره. او از مشکلات بهداشتی کمپ شدیداً شاکیه.
این از وضعیت دوششه، این از وضعیت وانشه، این از وضعیت شیراز. آب 2 ساعت در طول روز 2 ساعت آب گرم میشه، اونم همه حمله میکنن از هر قشری که دیگه اصلا وقت به بچه و اینا نمیرسه. من چجوری میتونم یه بچه 4 ساله رو 5 ساله رو بیارم اینجا همون بکنه؟ چه برسه دیگه به مردمون؟ اصلا نگاه کن، وقتی بچه‌مو میارم اینجا ببین الان داره میگه مامان مامان بیا بریم. چرا؟ چرا میترسه؟
پوشیدگیشون زیر صفره. اتاق سرده، شبا بچه نمیتونه نگاه کنی. این مگس، یعنی دائما تو مگس و سوسک و مورچه داریم زندگی میکنی. بچه من 5 سالشه به یام میدومده اینجا، فقط اومدیم برای زندگی بهتر، یه زندگی خوب. اما اینجا هیچ زندگی خوبی نیست. من اسمش اینه اومدم اینجا فقط زندگیمو بسازم، چون تو ایران واقعا عذاب کشیدم، سختی کشیدم. اگه قرار باشه اینجا هم سختی رو کشم، عذاب بکشم، فایده نداره.
آیا پشیمون شدین؟
پشیمون نشدم، ولی اومدم که یه زندگی خوب بر خودم درست کنم. فقط از مسئولین خواهش میکنم به فکرمون باشه. نمیتونم برم جلو، نمیتونم به قول معروف اسمش چیه گیم بزنم تو جنگل با 3 تا بچه برم جون بچه‌هامو به خطر بندازم. نه پولی دارم که بخوام برگردم. آقا همه چی من فروختم. اومد
با گوران رئیس کمپ در مورد انتقادها صحبت کردن. میگه که ما آنچه که در توانمون هست انجام میدیم، اما نظافت کمپ با خود پناهجویانه. مشکلات کمپ پرشوو اما ظاهراً اونقدر ساکنینش رو زیر فشار قرار داده که حتی بعضی ها اقدام به خودکشی کردن، مثل علی.
الان هر شب اگر اینقدر قرص بهش ندن بخوره روزگارش نمیگذره.
برای قرص دادن نمیتونم درست صحبت کنم. من به خاطر اینکه از ایران خارج شدم، گوشواره داشتم تو گوشم، خواستن گوشم بخورن. سر خالکوبیام انقدر کتای خوردم این بسیجی ها، این نظامی ها. حالا نیه به هم میخوره از همهشون. به خاطر اینا زدم بیرون از ایران. من
چرا اقدام به خودکشی کردی؟
خسته شدم من دیگه. من چند بار مثلا رفته بودم تو راه، مثلا گرفته بودم مامورا دوباره برمیگردون بودم، چون راه نیست بریم، بعد قاچاقی بریم، میریم پولمونو میخورن، یا میریم تو راه میرسیم مامور میگیره برمون میگردونه. دیگه خسته شده بودم.
زیلان 14 سالشه و کرد ایرانه. با مادر و برادر بزرگترش به سربستان اومده. حالا برادرش به گفته خودش گیم زده و به بوسنی رفته. او بسیار نگرانه.
این اتاق شماست؟
این اتاق منه.
میتونی بریم تو؟
بفرمایید. برادرم تحت فشار قرار گرفت و رفت گیم. داشتیم دیوونه میشدیم، خودمونو میکشتیم که نره، ولی میگفت من نمیتونم، 21 سالم، 22 سالم، سختی کشیدم اومدم اینجا، دارن اینجوری به تحت فشارم گذاشتن. اینجا محل زندگی نیست برای ما. ما بعد از 14-15 سال، من خودم میگم، اومدم اینجا با 1000 تا امید و آرزو، این اتاق به من دادن، این خرابه رو. اصلا این مهم نیست، من میتونم تو این زندگی کنم، ولی بگن 1 سال اینجا بمون بعد برو. ولی ما رو دارن دست، چجوری بگم، ما رو دست میندازن، هیچی به ما نمیگن.
شما با چه امیدی اومدین اینجا؟
با امید این اومدم برم اون ور زندگی درست برای خودم بسازم.
چرا؟ تو ایران چطور بود زندگی تو؟
تو ایران زندگیم خیلی درست نبود. پدر نداشتم. اگه پدر درستی داشتم الان تو ایران بودم. خب ولی الان اومدم اینجا، باید بهشون بگم پلیز بهم کف بدید. ولی اینجوری پاهم نگاه کن. این پاهم، ولی نگاه کن. اینه. اینم از یه خانواده کرد از اینجا رفتن بهم دادن این کفشا رو. خب اینم مگه نه از این باری نیست که به ما وسایل بدن. اینا یه جوری نیستن به ما وسایل بدن، هیچی به ما نمیدن، هیچی، راهی هم در ما قرار نمیدن بریم، مزارم باز نمی کنن. برادرم وقتی از اینجا رفت ما خودمونو کشتیم، ولی ننشد، گفت من میرم.
با اینکه سالهاست تمرکز کارم پناهجویان و مشکلاتشان شده، اما بازدید از کمپ پریشوو افکارم رو پریشان کرد، به خصوص هنگامی که با سرنوشت افرادی برخورد کردم که کاملا دید و تصور دیگری از مهاجرت داشتند. پناهجویان، جایی که خیلی ها تازه رسیدن و هنوز امیدوارند، مانند افشین 32 ساله.
من الان یه ساعت رسیدم، الان هدفم اینه که برسم به آلمان و اینکه دنبال الان قاچاقبری هستم که بتونه منو برسونه به آلمان.
قاچاقبر از کجا پیدا میکنی؟
اینجا زیاده، خیلی زیاده. چیزی که داخل سربستان پره قاچاقبره، قاچاقبرای زیادی هستن.
بعد من شنیدم قیمتا بین 4 تا 7000 یورو، درسته؟
4 تا 7000، بعضی 10000 یورو. بعضی 10000 یورو.
بعد چجوری این پولو پرداخت میکنی؟
خیلی ها که مثلا در حین مسیر میگیرن، خیلی ها پولو میذارن پیش نفر مطمئن و وقتی که رسیدن اون پولو آزاد میکنن، لوکیشنشون رو میفرستن پولو آزاد میکنن.
چرا شما این مسیر رو انتخاب کردی، این راه رو انتخاب کردی؟
ببین وقتی تحت تعقیب باشی، نمیخوام حرف بزنم که آی من تحت تعقیبم یا از این حرفای علکی، وقتی که فشار بهت از همه طرف بیاد تحت تعقیب باشی، چاره ای نداری، میگی یا میرم میرسم یا میمیرم، یعنی جز این دوتا راه راه دیگه ای نیست. منم مجبورن این راه رو انتخاب کردم، کما این که بماند چقدر طول کشیده مثلا تا پول جور کنم، تا کارامو اوکی کنم بیام اینجا و از سربستان حرکت کنم برم.
و الان میخوام این آلمان
انشالله.
چرا آلمان؟
به خاطر اینکه دوستام اونجا هستن، وضعیتی که به پناهجوها رسیدگی میشه اونجا بهتر از کشورهای دیگه هستن.
همینطور که با افشین حرف میزدیم، جوان پریشان دیگری نظرمو جلب کرد. سعید، 25 ساله، اهل اهواز.
20 روزی که الان اینجا هستی، منتظر چی هستی؟
منتظرم یه راهی پیدا بکنم بتونم برم دیگه. و متاسفانه اون صرافایی که پول ما خوابوندیم، الان امروز خبر رسیده که گرفتنشون. موندیم دیگه چیکار بکنیم؟
صراف در ایران؟
بله.
چقدر پول اونجا بود؟
3000 تا.
یعنی الان پول رفت؟
معلوم نیست، اگه گرفتنش که پول رفته دیگه، موندیم همه جوری.
بعد از اون ور خانومتون اینا هم اونجا هستن در اهواز یا؟
بله بله اهواز هم.
بعد حالا چی میشه؟ الان کجا زندگی میکنین اصلا؟
من والله امشب که تو پارک میخوابم، بعد اگرم پولم رفت که دیگه مجبورم خودم بزنم زمینی برم دیگه تا آلمان، رای نیست.
یعنی به هر حال شما میخواین آلمان؟
رای دیگه ندارم.
چرا آلمان؟
خب که کشوری باشه که بتونه حمایتمون بکنه، کار بتونیم کار توش باشه، بتونیم زندگی بکنیم. واقعا تو این چند سال فقط آوارگی بوده، هیچ چیزی من تجربه نکردم، هیچ لذتی از زندگی.
بعد میدونین این رو یا شنیدین که آلمان حمایت میکنه و اینا؟ چون کسانی که آلمان هستن خیلی ناراضی هستن.
به نظر من ناشکریه کسی که اونجاست، وقتی کشوری که توش کار هست، خدمات هست، خب مسلماً آدم تلاش بکنه میتونه پیشرفت بکنه.
اما هستن عده‌ای هم که تلاش کردن تا پیشرفت کنن اما ناموفق موندن و حالا دارن دوباره به ایران برمیگردن، مثل بهنام از کرج.
شما یک ماهی که الان سربستان هستین و الان ساکارو بستین دوباره برگردین ایران، بلیط پروازم گرفتین، چرا؟
خب نمیشه اینجا رفت به سمت آلمان دیگه، راه همه بسته است، هر چی تلاش کردیم نتونستیم بریم. چند تا مرز رو رفتیم گرفتم برامون گردوندن، نذاشتم بریم. الان ایرانم حتی ما نمیتونم برامون پول بفرستن اینجا، پولامون هم ته کشید، مجبوریم برگردیم بریم.
خب چه تصوری داشتین از اینجا و سربستان؟ خیال میکنم اینجا چه جوریه؟
خیال میکنم خوبه، به این راحتی میشه رفت آلمان، ولی متاسفانه اینجوری نیست، خیلی سخته رفتن اینجا.
مهران خودش رو به اسلوونی رسوند اما دستگیر شد. حالا در شهر کوچکی در مرز بوسنی منتظر تا بار دیگه هم گیم بزنه. عده‌ای از مهاجرینی که با اونو صحبت کردم به آلمان رسیدن. سعید و خانواده هنوز به ایتالیا نرسیدن و در پایتخت بوسنی منتظر پیام قاچاقبرشون هستن تا اونها رو به ایتالیا ببره. بیش از 6 ماهه که مهاجرین ایرانی برای یافتن زندگی بهتر به سربستان سفر میکنن تا از طریق این کشور وارد اتحادیه اروپا بشن. اکثرا پلهای پشت سر رو خراب میکنن و بعضی ها هم با تصورات غلط مهاجرت میکنن. آنها جون خودشون و خانوادهشون رو به خطر میندازن و مخارج هنگفتی پرداخت میکنن. همه این مشکلات رو اما به جون میخرن تا بلکه به گفته خودشون به رفاه، آزادی و مهمتر از همه امید به زندگی بهتر برسن.